بیش از هر چیز درباره سخت کوشی و پشتکار و توجه به رعایت قواعد اخلاقی و قوانین در حین تلاش برای رسیدن به خواسته های بزرگ است. این فیلم محصول آمریکا در سال 2022 است و قابل به ذکر است که آدام سندلر، بازیگر توانمند کمدی، در نقش اصلی آن به ایفای نقش پرداخته. ممنون از توجهتون. دیانا قاسمزاده، سگام.
جایی که علم ورزش رو توانمند میکنه. برنامه سگام با بهترین کارشناسان در خدمت شماست.
گام سوم.
در گام سوم سگام همراه هستم با خانم دکتر الهام رمضانی، متخصص فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی. هوش مصنوعی که این روزها داره قوقا به پا میکنه. ما هم امروز میخوایم در برنامه سگام به بررسی هوش مصنوعی در ورزش بپردازیم. سلام و درود خانم دکتر، خیلی خوش اومدید به برنامه سگام.
به نام خدای مهربان. سلام به شما خانم دکتر بردبان عزیز، سلام به شنونده‌های همراه رادیو ورزش، خوشحالم که حضورتون هستم.
خانم دکتر، دنیای هوش مصنوعی در همه ابعاد در حال رشد هستش و علوم مختلف از هوش مصنوعی این روزها دارن استفاده میکنن. اول برای ما تعریفی داشته باشید از هوش مصنوعی و بعد بگین که هوش مصنوعی در ورزش چه کارهایی میتونه انجام بده.
بله، هوش مصنوعی رو اگر بخوایم خیلی ساده خودمونی محاوره تعریف بکنیم، این که ما بتونیم هوش انسانی رو در واقع به یک ماشین استیشن یا سیستم کامپیوتری حالا به اصطلاح در واقع منتقل بکنیم و اینجاست که حالا بحث ربات ها، بحث اپلیکیشن ها به عنوان برنامه های کاربردی، بحث در واقع وبسایت هایی که سیستم های توصیه گر دارن یا حالا مواردی به این شکل توی سرچ ها و جستجو مطرح میشه که میتونن با داده هایی که دارن، پردازش های قوی که میکنن، نتایج و دستاورد هایی به ما بدن که قاعدتا از مغز انسانی خیلی سریعتر میتونه به بله. اون در واقع دستاورد و نتیجه برسه و صد البته که دقتش بیشتره و اگر اشتباه هم بکنه قاعدتا ورودیش اشتباه بوده کامپیوتر.
درسته. با جستجوگرهایی که در اینترنت وجود داره متفاوت هست؟
جستجوگرهایی که در اینترنت هست خودشون در واقع در راستای هوش مصنوعی مطرح شدن، خودشون یک نوع هوشن.
بله.
چون خیلی وقتا توی حالا باز محاوره و عام جامعه وقتی صحبت میشه هوش مصنوعی رو شاید به عنوان یک ربات خیلی ها به ذهنشون بیاد و خیلی حالا بخوان جلوتر برن به سمت مثلا سیستم هایی میرن که به هر حال این سیستم ها میتونن یک توصیه ای به ما بکنن، در حالی که ما هر اپلیکیشنی، هر وبسایتی، در واقع هر گجت حتی پوشیدنی، نمیدونم در حوزه ورزش میتونه توپ باشه، میتونه جلیقه‌های ورزشی باشه یا حالا هر چیزی که میتونه هوشمندی داشته باشه، دیتا یا داده رو پردازش بکنه و به ما نتایج رو بده، در حوزه هوش مصنوعیه. جستجوگرهایی که شما هم گفتین همینه، ما داده رو بهش میدیم، مثلا یه کلمه کلیدی سرچ میکنیم، رادیو ورزش.
بله.
میاد رادیو ورزش رو برای ما
ولی چند تا سایت مختلف رو میاره که خودت باید بری ببینی
خب
چه اطلاعاتی
بله
داره. این ولی در هوش مصنوعی به دیگه کارت رو راحت
کامل تر میشه دیگه. اونم خب هوشه که در واقع داره از کلمه کلیدی من اون سایت ها رو میده، حتی اون سویف سایت هایی که میاد تو صفحات مثلا 1 تا 10 میده، بازم بر مبنای رنگ یا رتبه هایی که موتور جستجو داره میده. اینا رو اگه گذر بکنیم بعد از اینها مثلا ما به مواردی مثل چت جی پی تی رسیدیم. همین بحثی که شما دارین مطرح میکنید که دیگه میاد و کامل تر میگه خب از رادیو ورزش چی شما مثلا به شما نمیشه
باید جزئیات بگیم.
جزئیات بگیم، با ما تعامل میکنه، به نوعی چت میکنه، گپ و گفت میکنه و اینجاست که در واقع راه ما خیلی نزدیکتر میشه به اون خروجی که داریم. بله، پس همه اینها در واقع هوش مصنوعی بوده ولی هر چقدر که داریم میریم جلوتر کامل و کاملتر میشه.
من همیشه فکر میکنم افرادی که هوش مصنوعی رو استفاده میکنن باید واقعیت به یه کاری بیاد براشون، مثلا میگم برای مدیریته، برای آسیب شناسیه، برای پزشکی هست، ولی اینکه یک فردی همینطور بخواد کارهای عمومی خودش رو با این هوش مصنوعی انجام بده، باعث میشه که این از دنیای اطلاعات دور بشه، از اون سرچ کردن و جستجو دور بشه و بیشتر باعث ضعف ساختار جامعه میشه.
خب ببینید، این نکته که شما اشاره میکنید برمیگرده به همون که ما تکنولوژی رو وقتی وارد میکنیم قبلش در واقع آموزشش هم ببینیم، فرهنگ پذیرش تکنولوژی. شاید تو بحث سواد رسانه‌های نوین میاد راجع به همین صحبت میکنه. رسانه نوین شده بد نیست، ولی وقتی که ما نمیتونیم استفاده نادرست میکنیم، استفاده خوب نمیکنیم، یا اون چالش هاشو نمیشناسیم، خیلی شاید سهواً، نه حالا الزاماً عمدن، داریم ضربه میزنیم به خودمون یا به اطرافیانمون. و اینجاست که در واقع همین بحثی که شما میگی مطرح میشه، یعنی هوش مصنوعی که میتونست ما کمک بکنه ولی در جهتی مطرح شده که شاید داره ما رو تنبلتر میکنه، شاید داره در واقع حریم خصوصی ما رو از بین میبره و موارد دیگه. پس میتونیم بگیم که هوش مصنوعی بد نیست. ما باید مطابق با اون علمی که داره هوش مصنوعی میره جلو، ما هم علممون رو آپدیت و بروز بکنیم و از طرفی اون چارچوب ها و استاندارد های استفاده از هوش مصنوعی رو بشناسیم. الان تو حوزه دانشگاهی، حالا شبکه ورزش ورزشی صحبت بکنیم، مثلا فرض کنیم یه پژوهشی در حوزه ورزش بخواد مطرح بشه، خب اگه اون متخصصان ما در اون حوزه فقط در واقع استناد بکنن به مباحثی که چت جی پی تی میگه، پایان‌نامه هایی که هست، خب قاعدتاً علم جدیدی خیلی تولید نمیشه.
دقیقاً.
ولی وقتی که ما بیایم از این فضای هوش مصنوعی در واقع برامون یه فضای الهام بخشی باشه که بتونه به ما کمک بکنه که ما در راستای اون حالا یه ذهنیتی هم برامون ایجاد بشه، با علم خودمون اینو تلفیق بکنیم و به یه دستاورد جدیدتری برسیم، اینجاست که هوش مصنوعی میتونه کارآمدتر باشه.
خیلی هم عالی. خانم دکتر، برگردیم همین حوزه، این که حالا هوش مصنوعی در ورزش چه کارهایی میتونه برای ما انجام بده؟
بله، هوش مصنوعی همطوری که باز توی صحبتاتون اشاره کردین تو حوزه‌های مختلف در واقع خودش رو نشون داده و دستاوردهای مثبتش رو در واقع به ما اثبات شده. یکی از مباحث مبحث ورزشه. خب میتونیم به تجهیزات پزشکی اشاره بکنیم، به تجهیزات ورزشی اشاره بکنیم، حتی در این راستا میتونیم به بازیکن‌ها، مربی‌ها و آسیب‌هایی که هست، هر کدوم از این موارد رو در واقع بررسی بکنیم. حالا من به عنوان موردی بله. منتخب بعضی هاشو مطرح بکنم. مثلا شما در بحث تهیه بلیت رو در نظر بگیرید، ورزشگاهی که خیلی شلوغ شده، ازدحام داره، بلیت فروشی در واقع حالا حتی به صورت آنلاین بوده، ولی ما باید احراز هویت بکنیم، یعنی ببینیم که این افراد واقعا اون بلیت رو دارن، واقعا همون شخصی که ادعا میکنه، و همین یک صف طولانی رو شاید ایجاد بکنه. در اون صف ممکنه که یک سری حتی دعوا و درگیری بله. اتفاق بیفته، چالش اتفاق بیفته، ممکنه آدم ها خسته بشن، ممکنه دیر به بازی برسن. بله، این که در واقع شما خب به هر حال خودتون هم در این زمینه تخصص دارید، میدونید که خیلی از بازی ها، حالا کیس استادی و مورد کاویش هست که این اتفاق افتاده که حتی مثلا 45 دقیقه بازی رو طرف از دست داده و بعد وارد در واقع ورزش رو شده، اینقدر اونجا شلوغ بوده. ولی هوش مصنوعی وقتی که اینجا به کار میاد، میتونه با بحث بینایی ماشین، با بحث پردازش تصویر، با بحث احراز هویت دیجیتال اون صف رو کاهش بده و در واقع اون زمانی که باید بله آدم ها برن جاشون رو پیدا بکنن، فضای ورزشکار اون فضای بهینه تر باشه،
چیزی که ما در
این اتفاق بسیار خوبیه.
بله، چیزی که ما در المپیک 2024 اینو دیدیم و کسانی که برگزار کننده در پاریس بودن از این هوش مصنوعی استفاده کرده بودن برای استادیوم ها و افراد رو راهی میکردن این که از کدوم در برن، چه جوری برن، ارزیابی های اولیه به چه صورت باشه، و اینکه اشاره کردید که در استادیوم ها حتی برای تماشاگرها هم میتونه خیلی مناسب باشه، یعنی شما از بود مدیریتی عنوان کردید، حالا فردی که در استادیوم نشسته بتونه ارتباط با مخاطبش که اون ورزشکار بازیکن هست بگیره، درسته؟
بله همینطور، اصلا از دید همون مخاطب ما که به هر حال بازدید کننده های اون بازی هستن، خب همون افراد هم از کردن با صف کمتر، با چالش کمتر، با خستگی کمتر، با رضایت بیشتر وارد اون فضا میشن و حالا اون ارتباط جلساتی که شما دارین مطرح میکنید که قطعا همه اینها میتونه با مبحث
چون توی بعضی از رشته‌های ورزشی در برخی از لیگ‌ها حتی اومدن با استفاده از هوش مصنوعی شما میتونید یه سری اطلاعات رو در مورد بازیکن خاصی بگیرید، حتی وضعیت بدنی امروزش رو بررسی بکنید، اون عمل کردش رو در داخل زمین ببینی، و برای کسانی که به خصوص در سنین خاصی قرار دارن و الهام میگیرن از یه سری ورزشکارا میتونه خیلی براشون جذابیت داشته باشه.
دقیقا همینطوره. الان مثلا توی مبحث تجهیزاتی که میتونیم بگیم در راستای صحبت شما عرض میکنم، بحث توپهای هوشمند، توپهایی که در واقع خودشون میتونن جهت درست رو تشخیص بدن، توپهایی که خودشون سنسورهایی دارن و به مبحث همون مبحث بینایی ماشین، یادگیری عمیق، یادگیری ماشین، ماشین لرنینگ، دیپ لرنینگ تو مبحث هوش مصنوعی مجهز هستن، که البته خب همه اینها باز هم زیر ساختای خاص خودش رو میخواد، که میتونن در واقع عملکرد اون بازیکن رو زیر نظر داشته باشن، میتونن در واقع مالکیت توپ رو تشخیص بدن،
به داور کمک
به داور کمک بکنن، داوری منصفانه تری داشته باشیم، داوری بدون چالش تری داشته باشیم. خیلی وقت داورای ما منصف هستن ولی باز هم در واقع افراد یه چالشی دارن که شاید خوب داوری نشده، ولی وقتی بحث هوش مصنوعی میاد و بحث سیستم ها میاد، خب دیگه به هر حال خیلی میتونه اتفاق بهتری باشه از واسه اینکه دقت بالاتری تون داوری.
ما یه وی آر داریم، یه وی ای آر داریم، اینها چه تفاوتی با هم
خب دارن؟ وی آر کلن توی مبحث فناوری اطلاعات و آیتی ما به عنوان واقعیت مجازی میشناسیمش. واقعیت مجازی که در راستش واقعیت افزوده یا ای آر هم مطرح میشه. واقعیت مجازی میاد یک محیط رو شبیه سازی برای شما میکنه، در این حال که واقعی نیست در محیط مجازی، ولی واقعی شما دارید اون رو تجربه میکنید.
درست.
شما فرض بکنید که بازیکن فوتبال هستین، بازیکن تنیس هستین یا حالا هر چیز دیگه، قبل از اینکه وارد اون فضای بازی اصلی بشین میتونید که در واقع با مبحث وی آر و واقعیت مجازی اون محیط رو، حتی اون حریفتون رو در واقع شبیه سازیش رو داشته باشین و اون بازی رو انجام بدین و حدس بزنید، حالا حدس بزنید که همه اینها حدساش خیلی دقیقه، در دقیقه
نزدیکه
خالفه. نزدیکه، آره بهتر بگیم نزدیکتره چون شاید هم اتفاق نیفته، ولی خب درصد خیلی بالایی داره چون داره با دیتای واقعی کار میکنه.
بله. همچنان شنونده یه برنامه سگام از رادیو ورزش هستید.
سگام، با سگام رو به جلو حرکت کنید.
در خصوص اخلاق در ورزش و بحث هوش مصنوعی آیا تداخلاتی وجود داره؟ چون بازیکن قاعدتا یه سری اطلاعات رو به این به صورت داده هایی به این هوش مصنوعی داده، یه سری صحبت هایی که میشه میگن از لحاظ اخلاقی ممکنه سوگیری بشه از اینکه حتی داده ها به چه صورت به این هوش مصنوعی داده بشه یا اینکه اصلا فاش بشه این داده ها.
بله خب بحث حالا اخلاق در هوش مصنوعی رو حتی میتونیم تعمیم بدیم، حالا شما به دو نکته اصلی اشاره کردیم، موارد گسترده‌تری هم مطرح بکنیم، حالا انشالله در فرصت‌های آتی میتونیم راجع به اینم صحبت بکنیم، مبحث خیلی مفصلی میتونه باشه. ولی همین دو موردی که شما مطرح کردین، که بحث حریم خصوصی کاربر بله. که حالا چه در حوزه ورزش در حوزه‌های دیگه بسیار مهمه. شما به هر حال داده شماست، حالا بازیکنی، مجری هستین، استاد دانشگاه هستین، هر شخصی که هستین، داده شما داده شماست و این داده برای شما یک حریم شخصی رو ایجاد می‌کنه. این داده بخواد پردازش بشه، بشه اطلاعات و در اختیار افرادی قرار بگیره یا اطلاعات پردازش بشه بشه دانش، ما در حوزه هوش مصنوعی یه مبحثی که مطرح می‌کنیم میگیم اگر داده‌ها رو به صورت شخصی، یعنی تک به تک بخوایم اینا رو آنالیز بکنیم و در اختیار افرادی بذاریم که افراد مجری نیستن، خب آره اینجا اخلاق فناوری اطلاعات، اخلاق هوش مصنوعی، اخلاق دیجیتال داره میره زیر سوال، به خاطر اینکه رضایت اون شخص شاید وجود نداشت. اما اگر تجمیع یک سری از داده ها رو داریم و تجمیع این داده ها میتونیم مثلا عملکرد اون تیم رو ارزیابی بکنیم، میتونیم مثلا عملکرد یک جامعه رو ارزیابی بکنیم، عملکرد یک طیف از بازیکن ها یا یک طیف از تماشاگرها در یک ورزشگاه رو ارزیابی بکنیم. اینجا خب مشکلی پیش نمیاد، چون ما داریم در واقع یک دیتابیس و پایگاه داده عظیمی رو پروسس و پردازش میکنیم تا به یک در واقع نتیجه برسیم. ولی اینکه حالا بخوایم تک به تک و اینها رو در اختیار افرادی بذاریم که خب به هر حال مجاز نیستن یا اون شخص مقابل این رضایت رو نداره، خب این رو در واقع باید راجبش تعامل بیشتری بکنیم. این یک بحثه. بحث دیگه که شما مطرح کردین بحث سوگیری در داده ها بود که حالا داده هایی که در واقع در اختیار افراد حالا قرار میگیره شاید داده های درستی نباشه، که خب این کاملا در واقع یکی از موارد اصلی در مبحث نه تنها هوش مصنوعی، در مبحث فناوری اطلاعات میتونه باشه. در ابتدای صحبت هم خدمتتون عرض کردم کامپیوترها یکی از تفاوتهایی که با انسانها دارن مبحث پردازش بالاشونه و اشتباه نکردنشونه، ولی ما خیلی وقتا دیدیم اشتباه هم میکنن.
بله.
یه ماشین حساب ساده هم دیدیم اشتباه میکنه، ولی خانم دکتر اون اشتباه از چی بوده؟ از دیتا و داده ورودی نادرست بوده. یعنی ما داده اشتباه دادیم، خب اینم اشتباه خروجی به ما داده. پس اگر ما داریم داده های رو در واقع وارد میکنیم که اون داده ها یک تعصبی پشتشه، یه سوگیری پشتشه، یک در واقع حالا پشت صحنه ای داره از لحاظ اینکه میخوایم نتایج رو مثبت تر یا منفی تر بکنیم، خب قاعدتا نتایجمون هم نتایج خیلی معتبری نیست و این میتونه اون مبحث اخلاقی و مبحث انصافی که در واقع میتونه پشت پرده این دانش باشه رو زیر سوال ببره.
خب خانم دکتر به انتهای برنامه رسیدیم. اگر نکته خاصی در خصوص هوش مصنوعی و ورزش هست در حد یک دقیقه میشنویم.
خواهش میکنم. هوش مصنوعی که مخصوصا حالا بخوایم تو ورزش بگیم، میتونیم که ساعت‌ها در موردش صحبت بکنیم. از مقالات روز دنیا و پژوهش‌های علمی گرفته تا دستاوردهایی که در حوزه صنعت اتفاق افتاده. سعی کردیم در این برنامه که حضورتون بودیم با تعریف هوش مصنوعی، البته یک تعریف خیلی خودمونی و
گام ابتدایی رو گذاشتیم برای آشنایی با هوش مصنوعی،
بله، و یه سری مواردی که حالا مبحث داده ها مهم بودن، اخلاقی که شما مطرح کردین و موارد اینچنینی رو صحبت بکنیم. ان شاءالله در دفعات بعدی بتونیم که در واقع یک از این موارد رو بیشتر بحث بکنیم. البته بحث VR و VAR هم که مطرح کردیم که خیلی هم میتونه تو ورزش کاربرد داشته باشه. امیدواریم که ورزشکاران ما، مربیان ما و متخصصانی که در حوزه ورزش هستن، همونقدر که در حوزه ورزش توانمندن و متخصص، در حوزه تکنولوژی هم در واقع علمشون رو بروز بکنن و سعی بکنن با تلفیق تکنولوژی و حوزه تخصصشون ورزش بتونن که ورزشکاران بهتر با پیروزی های بیشتری باشن.
انشاءالله همونطور که عنوان کردی هوش مصنوعی دنیاش بزرگه، آسیب شناسی ورزشی رو در بر میگیره، در حوزه روانشناسی ورزشی میتونه وارد عمل بشه برای سیستم مدیریتی و و و که انشاءالله در برنامه های آتی هم همراه شما خواهیم بود. شما رو به خدای بزرگ
خدا نگهدار. شما
و این بود پایان برنامه دیگه از سگام. امیدوارم که این لحظات برای شما پربار و مفید بوده باشه. به یاد داشته باشید که در هر گام زندگی علم و ورزش همراه شماست تا شما رو به بهترین نسخه خودتون تبدیل کنه. تا برنامه بعدی همیشه فعال و پر انرژی باشید. خدا نگهدار.
رادیو ورزش،
رادیو تحرک،
رادیو سپورت،
تندرستی و نشاط،
رادیو انرژی،
همراه با آخرین رویدادهای ورزش ایران و جهان.
موج
رادیو ورزش، صدای تحرک و نشاط.
بخت ما بسن هر نفس کن میخه که بچین زیر سیم بکن میخه که بچین زیر سیم بکن سوزه 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 بارمی سوزه 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 بارمی قیوم و میری خود فرهارمی قیوم و میری خود فرهارمی سوزه سوزه گلاب نپاچین و دم گلابتون سوزه 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 چی چوین سوزه 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 چی چوین دل من نبردین هر رو ایله ای دل من نبردین هر رو ایله ای نیمه بر ناره درده کی کشم نیمه بر ناره درده کی کشم شیر غریب و بسی من تشم شیره غریب و بسی من تشم سوزه سوزه سوزی چی چوی سوزه سوزه سوزی چی چوی دلم نبردی هر رو ایله ای دلم نبردی هر رو ایله ای عاشق دنیایی و رو به جنگلی بریم بشینیم زر دار بلی بریم بشینیم زر دار بلی و دل بخونم سید همه هلی و دل بخونم سید همه هلی یار یار بخونم و قصد سرکلی یار یار بخونم و قصد سرکلی
اینجا ایران است، شبکه رادیویی ورزش.
یک و محمد بنا بالای تشک میاد و خدا را
بازی کنید. نه خوی دروازه، خوی دروازه، دومی گل ایران به ثمر.
ایران قهرمان مسابقات کارو نزدیک میشه. مثال کلام علی
سینی که انسان بالای سر برده
و حسین میبره
های پایانی دعا کنید برای حسن یزدانی و حسن یزدانی که این کلاس رو نگیرید. برادر من
برای کلایبت خطرناک هست برای آرژانتین و گل 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 برای هلند.
قدمی برای نبور و تمام، ایران قهرمانه. چند دهمین دوره جام ملت‌ها.
تبریک میگم به شما کسب اولین مدال طلا توسط علیرضا نصر آذربایجانی. تکرار کار خوبه
دیگه. جان جت به دنبال تو پاس به فوق چانه شده که توپو میگیره این دوماده بچریمه گل گل برای ایران.
روز شماره ورزش.
به نام خدا. سلام، امروز شنبه 30 فروردین سال 1404 خورشیدی برابر است با 20 ماه شوال سال 1446 هجری قمری و 19 آوریل سال 2025 میلادی.
ورزش جهان در چنین روزی.
سال 1997 در چنین روزی در بازی مهم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های انگلیس، تیم منچستر یونایتد با پیروزی برابر لیورپول به قهرمانی فصل نزدیک شد. در این بازی که در ورزشگاه آنفیلد برگزار شد، منچستر یونایتد 3-1 لیورپول رو شکست داد و با 69 امتیاز در فاصله 4 هفته مانده به پایان فصل به عنوان مدعی اول کسب عنوان قهرمانی شناخته شد. در این رقابت گری پالیستر 2 گل زد و اندی کول زننده دیگر گل منچستر یونایتد بود. جان بارنز در این مسابقه تک گل لیورپول رو به ثمر رسوند.
James, oh David James, another catastrophe. A gift for Andy Cole. And Liverpool cannot believe that their goalkeeper's been caught out again.
سال 2008 در چنین روزی رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی اروپا در شهر تامپره فنلاند با قهرمانی تیم روسیه به پایان رسید. در این مسابقات تیم روسیه با 1 طلا، 1 نقره، 2 برنز و 45 امتیاز عنوان قهرمانی را کسب کرد و تیم‌های گرجستان و ترکیه دوم و سوم شدند. سال 2009 در چنین روزی بازی مرحله نیمه نهایی رقابت‌های فوتبال جام حذفی باشگاه‌های انگلیس بین تیم‌های منچستر یونایتد و اورتون با حضور بیش از 88,000 تماشاگر در ورزشگاه ومبلی لندن برگزار شد. در این مسابقه بعد از تساوی بدون گل دو تیم در پایان 120 دقیقه، تیم اورتون در ضربات پنالتی 4-2 به پیروزی رسید و 13 بار و آخرین بار تا به امروز به بازی پایانی جام حذفی انگلیس راه یافت.
Everton and Phil Jagielka.